خند و شادی کن و شیر و بازی کن کودک با گرجی از این به بعد با شماست
بایلم ساعت 15 از پخش رادیو جوان دعوت میکنم با همکارانم در عصر من همراه باشید.
این یکی از سخنرانی های مورد علاقه منه.
آینده متعلق به شماست، سازندگان آینده کشور و آینده این تمدن و در واقع آینده جهان، شما جوانهای امروزید.
این یکی از ترانه های مورد علاقه منه.
با قرنها پای وطن پیدا و پنهان مانده این ما پای فرهنگی کهن با نام ایران مانده
این یکی از فیلم های مورد علاقه من.
آدمی مجبور گاهی سرخم کنه
که چه بشه؟
که صف بالای سرش باشه، نون به سفرهش،
قیمتش
تحکیم دبا دم دستش باشه،
قیمتش
که یک کلیده بزنه چوبه بکنه مثل رو،
قیمتش مرد. من یه میخوام بدانم ای بهشتی که میگی بدم میاد، اما کو او وقتی پاجنوی اینجا وا شده نونم از دستمان رفت.
این یکی از اجراهای مورد علاقه منه.
ای نام تو شکوفه زده بر زبان من، گل می دمد بیاد لبت از دهان من.
این یکی از موسیقی های مورد علاقه منه. من در عصر من معنا می شه و این عصر من منه. عصر من
وقت آن شد که به گل حکم شکفتن بدهی، ای سرانگشت تو آغاز گل افشانی ها.
به نام آن که جان را فکرت آموخت، به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام میکنم به همه شما مردم خوب ایران، سلام به شما شنوندگان عزیز، فهیم، شریف و دوست داشتنی رادیو جوان. به عصر من خوش آمدید. چهاردهم اردیبهشت ماه 1398 خورشیدی در یک هوای بهاری و بهشتی همراه شما هستیم. امیدوارم که لحظاتتون تو امان با سلامت و سعادت و آرامش باشه. عصر من مجید عسکری گره خورده به عصر من رادیو جوان و باز هم میخواییم بپردازیم به موضوعات فرهنگی، ادبی، هنری تا ساعت 15:45 دقیقه. فرهای ارتباطی ما با شما دوستان خوب شنونده 220-5952 منتظر شنیدن صدای گرم شما هستیم و سامانه پیامکی 30881 برای ارسال پیامکهای پرمهر شماست. خب از شما رفقای خوبم تمنا میکنم که برنامه عصر من رو امروز و فردا رو از دست ندید، چون ما در ماه مبارک رمضان دیگه برنامه عصر من رو نخواهیم داشت و بعد از ماه مبارک رمضان. البته رادیو جوان ویژه برنامه هایی رو خواهد داشت، اما امروز تا 15:45 دقیقه عصر من.
یکی بود یکی نبود، کوربشه چشم حسود، دو تا خورشید سیاه، دو تا چشم سرمه سود.
عصر من
عزیز بشیم کنار، عشق خیلی قرارم دونه تو فقط دارم، حالا من را کنارم، ای من را من را کنارم، به خدا دوست دیدارم.
عصر من عصر من
منو ببخش که درخشیدی و من چشمامو بستم، منو بخشیدی و من چشمامو بستم، منو ببخش، منو ببخش.
عصر من
من غریبی قصه پردازم، چون غریقی غرق در رازم، گم شدم در غربت دریا، بی نشون و بی هم آوازم.
این عصر من
تیپ ما جوونیه، کار ما مهربونیه، رنگ دلای عاشقا آبی آسمونیه.
در عصر من
دوستان خوبم، عصرتون به مهر و مهربانی. همراه شما هستیم از رادیو جوان با یک موضوع بسیار جذاب، با موضوع در واقع نمیخوام نگم. من بذارید اول کارشناس محترم برنامه رو معرفی کنم، جناب آقای رضا مهدوی با ما هستن. عصرتون بخیر، سلام به شما.
درود بیکران بر شما. بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان بسیار خوب عصر جوان. عصر رادیو جوان،
بله عصر من رادیو جوان.
خوبه؟
خیلی ارادت ما شما میبینیم خوب میشین. اونم موضوعی که فکر میکنم خیلی بهش پرداخته نشده و شاید برای اولین بار میخواییم بپردازیم به این موضوع. بله. بخش موضوعی رو بشنویم، گفتگو رو با شما آغاز.
بسیار عالی.
اواخر دهه 70 بود که گروه آریان در موسیقی پاپ ایران معرفی و به سرعت مطرح شد. چند سال بعد شاهد حضور و فعالیت گروه‌هایی در موسیقی پاپ بودیم که پسوند بند دارند، خصوصا طی چند سالی که از دهه 90 می‌گذره. امروز تحلیلی خواهیم داشت از گروه‌های موسیقی که با پسوند بند مطرح شدند.
پانزده و نه دقیقه اینجا عصر من هست از رادیو جوان. ما همراه شما خوبان هستیم، میخواییم بپردازیم به تحلیلی از گروه های موسیقی که با پسوند بند معرفی و مطرح شدن. آقای رضا مهدوی، اصلا بند اساسا از کجا به وجود اومد؟ تعریف ما از بند در موسیقی در ایران چگونه هست؟
به لحاظ واژگانی ما دو تا بند داریم. یه بند خارجی داریم که تلفظ انگلیسی امریکایی داره،
بله،
که جای باند گفته میشه و در جای بند مثل جیمز باند.
بله.
جیمز باند 2/7 در سینما. یعنی دست گروه، باند. ما تو کشور خودمونم میگیم مثلا دست و باند هست، اما بند در کشور ما مفاهیم زیادی داره. مثلا در زبانشناسی بند زبانشناسی یا فراکرد میگن، یا عبارتی شامل یه نهاد گذار است. بند نوشتار که بهش میگیم پاراگراف. مثلا بند ساز یا پرده یا قسمت هایی که روی دسته ساز برای هم. مشخص کردن نوت ها که چگونه انگوش گذاری کنیم، پرده بندی بکنیم. یا بند سد، مثلا یه قسمتی که محافظت میکنه آب عبور نکنه. یا بند کرد، کرد بندی میکنن که آب از این حوضچه به حوضچه دیگه نره. یا بند تناب که یه رشته درازی رو متولی رو میگن. یا بند موسیقی که به دست گروه گفته میشه. حالا اینکه چرا مثل سابق نمیگیم گروه، که گروه باز یه معنی دیگه به لحاظ خارجیش اروپاییش داره، انسامبل یعنی کار گروهی کردن. و همونطور که تو این گزارش خوبم اومد یه بخش مختصر توضیح داد، چون از ابتدای دهه 90 7-8 ساله گروه های جدید که اومن خیلی کم سن و سال هستن، نوجوان و جوان هستن، خیلی هم پویان و علاقه دارن که موسیقی رو به گونه دیگه به گوش ها برسونن و تنوع ایجاد بکنن، تو بیان و الفاظشون هم دوست دارن یک حرکت هایی بکنن که با نمک باشه، قشنگ باشه. ولی باید فکر بکنه فرهنگستان هنر برای این موضوع که حساسیت هایی داره. مثل خیلی از فروشگاه مثلا نوتلا بار خب حساسیت نشون دادن، گفتن که نباشه این واژه. خب اینجا ما باید ببینیم چرا باید بگیم مثلا به جای اینکه بگیم گروه فلان بگیم چیچی بند، و این اصطلاح بشه و مردم درگیر بشن این بند از کجا اومده، این بند چه موضوعی رو داره میده. در صورتی که
البته یادمه که خیلی سال پیش گروهی اومد، در واقع اونها دیگه آغازگر این مسیر بودن، یه گروه موسیقی اومدن که بند هم نمیگفتن، گروه میگفتن اتفاقا بهش.
آره گروه آریان بود و خیلی هم خوش درخشید، خیلی معروف شد. بله. جایگاه ویژه درست کرد، مباحث اقتصادی درست کرد و خیلی هم خوب جلو رفتن و همین چند موجه بود، ولی خب اون گروه هم از بین رفت. اما اون از بند استفاده نکردن. ببین ما در حشره شناسی هم داریم، بند پایان داریم، حشره های موزیک الان در شمال کشور هستن، بهشون میگیم دراکولا، خیلی بد نیش میزنن.
بله.
اینا هم جز بند پایانی هستن که توی یک کاتگوری خاص بیولوژیکی قرار میگیره، تو زیست شناسی و از این دست موارد. این مردم رو گیج میکنه. ما بهتر از مفاهیم ساده که وجود داره در وهله اول فارسی رو پاس بداریم. هیچ اشکالی نداره همچنان بگیم گروه X, Y یا گروه الف، گروه B یا گروه هر چی که هست.
یعنی با خود اصلا کلمه بند خیلی شما موافق نیستی؟
این ما رو دوباره درگیر یه مسائل غرب زدگی میکنه که ما واژه ها رو میخوایم مردم رو یه جوری فریب بدیم، به لحاظ واژگان برن فکر کنن ما چه کار تازه‌ای کردیم. ما باید کار تازه رو در محتوامون انجام بدیم که در طول برنامه خواهیم گفت این بندها چه تأثیراتی در اقتصاد داشتن، در محتوا داشتن،
چه تأثیری اصلا بر ذائقه موسیقی داشتن، چقدر به لحاظ مفاهیم و محتوا کمک کردن یا کمک نکردن. به این اتفاقات خواهیم پرداخت اگر موافق باشی. البته اگه صحبت دیگه ای هست این
نه اسمت. نه دیگه می‌خواستم یه بندهای دیگه هم توضیح بدم که لزومی نداره. اینا باز مباحث علمی است که میشه تو دانشنامه پیدا کرد. و حقیقت ماجرا اینه که ما هر واژه اضافه که میاریم قبلش اگه توضیح ندیم به مثل بی آرتی میمونه، بعدن میان فکر میکنن که بگن اتوبوس چی.
بله.
خب وقتی میاد تو زبان مردم جای میفته خیلی سخته. مثل اینکه ما اول میگیم موبایل، حالا باید حتما پشت میکروفون بگیم
تلفن همراه.
بله. قبل اینکه وارد بکنیم هر فرنگی رو اگه توضیح بدیم دیگه مردم نمیان اون واژه رو بونگونه که بوده استفاده بکنن. حالا اینکه باید باند بگیم یا بند بگیم، این چیزیه که ببین گروه باید توضیح بدن که شاید پیش خودشون لبخند میزنن و احساس میکنن جا افتادن به درستی، اما ما باید نگران آینده زبان پارسی باشیم که امروز به راحتی داره تو این فضای مجازی خیلی چیزها ما را رو داریم میگیم رو، خوب رو داریم میگیم خو، و خیلی چیزهای دیگه
مخفف شده.
اینا اشکال داره و زمان رو دچار مشکل
می‌کنه. باید نگران آینده موسیقی و ذائقه موسیقایی مردم هم بود.
همطور که شعر و ترانه در موسیقی جایگاه ویژه داره و مراقبت می‌کنی و ممیز میشه، خب تو همین الفاظ هم باید دقت بشه که چرا میذارن و قطعا تو رسانه هم نباید استفاده بشه. بگن گروه فلان رو ما دعوت کردیم دیگه، بند رو خیلی استفاده نکنن.
خیلی ممنون از شما آقای مهتوی. اگه موافق باشین بریم صحبت‌های آقای علی تفرشی رو با هم بشنویم در خصوص موضوع برنامه‌مون که ما تحلیلی خواهیم داشت از گروه‌های موسیقی که با پسوند بند معرفی و مطرح شدن. اینجا رادیو جوان، عصر من.
والا در خصوص خصوص بند، بند در معنای لغوی به معنای گروه هست و یک لغت لاتین هست و این گروه های داخلی اومدن یک کلام فارسی و یک کلام لاتین رو هم ترکیب کردن به اسم بند. حالا نمیدونم این بعد علاقه من هستن اینجوری گروه رو نام ببرن و این کسان چه لزومی داره که ما اسم ترکیبی درست کنیم، ترکیبی از اسم فارسی و لاتین. البته در کشورهای انگلیسی زبان بند معنا پیدا میکنه و به کار گرفته میشه، ولی در فرهنگ ما بهتره که در موسیقی ما خب لغات فارسی گرفته بشه. منتها از اونجایی که جوان‌ترها فکر میکنن که شاید یه ژستی هم داره این که یه بندی هم آخرش ما بگیم، ولی خب ناهمگونه دیگه. و اینکه خب نام‌های بسیار زیبا در فرهنگ لغات فارسی هست که میتونن از اونها استفاده کنن، ولی معمولا کسایی هستن که معنای اسمی هم که حتی انتخاب کردن برای گروهشون نمیدونن. این ناشی از بی‌سوادی و مطالعه کم که متاسفانه در موسیقی امروز افراد کارنابلد خیلی تعدادشون زیاد هست و نظارتی هم نیست و هر کسی هم خیلی راحت میتونه کار موسیقی بکنه و هر اسمی هر چیزی هم میخواد میگه. به هر حال اوضاع آشفته‌ای داره موسیقی، خصوصا موسیقی پاپ، که من آینده خیلی خوبی رو هم براش نمیبینم، چه در نامگذاری چه در محتوای اثر موسیقایی. ولی افرادی که موسیقی پاپ به این شکل رو کار میکنن متاسفانه از سطح سواد موسیقی بسیار پایین هستن و اینها به شکل آکادمیک موسیقی رو نخوندن، تحصیل نکردن، صرفا با داشتن یک سری نرم افزار یا کامپیوتر بیشتر بازی میکنن با اسباب تا اینکه با علم و آگاهی قطعه ای رو پدید بیارن و اسمشون رو میذارن آهنگساز، در صورتی که تمام اون اسباب از قبل آماده شده هست. و در مرحله دوم وقتی اینها کاری رو منتشر میکنن، بعد دیگه مردم ما خیلی دقت در انتخابشون نمیکنن و کارهایی رو ما میبینیم با اشعار بسیار سخیف که از سر تا ته اون قطعه هیچ محتوایی نداره. وقت میشنویم میبینین خب پیامش چی، اصلا چی گفت به من؟ هیچ، صرفا از روی سرگرمی این قطعه پدید اومده و مردم رو انتخاب میکنن. متاسفانه اگر اینطور پیش بره موسیقی پاپ ما روز به روز بدتر و بدتر خواهد. این گروه ها و به اصطلاح خودشون این بند ها مطمئن باشن اگه همین راه رو برن شاید نظرها رو جلب کنن، ولی به زودی فروکش میکنن، چون کار نیکو کردن از پر کردن است. کسانی که کار نیکو میکنن اینها تجربه دارن، اینطور نیست که از راه یک کسی برسه بدون هیچ پیشینه یک دفعه دیده بشه و بعد سالیان سال بمونه. من توصیه‌ام این است اگر اف ماندگاری و فکر موسیقی هستن، بهتره که برن آگاهیشون رو در زمین موسیقی بالا ببرن. و به مردم عزیزم هم این رو میگم که کمی در انتخاب موسیقیشون دقت کنن، به هر حال این چیزی هست بچه هاشون میشنون. متاسفانه کودکان سرزمین ما به جای اینکه قطعات موسیقی کودک بشنون و آداب و فرهنگ رو از کودکی یاد بگیرن، اینها صرفا قطعاتی رو حفظن که پدر مادرشون تو ماشیناشون میذارن و در ناخودآگاه کودکان ما اثر خواهد گذاشت.
از اینکه همراه هستید با عصر من رادیو جوان خیلی ممنونم از شما خانم ها آقایان. امروز پرداختیم به موضوع بندهای موسیقی، می‌خوایم تحلیلی از گروه‌های موسیقی داشته باشیم که با پسوند بند معرفی شدن و مطرح هم شدن. آقای مهدوی، حالا بر اساس تعریف جهانی گروه‌های موسیقی که حالا دو یا سه نفره هستن یا چند نفره هستن در موسیقی راک و پاپ توی دنیا بهشون میگن بند. بعد اونجا یک سری اتفاقات دیگه هم وجود داره، یعنی خوانندگان کنار کسانی که ساز میزنن به روی صحنه میرن، این گروه ها معمولا همیشه با همدیگه هستن و حالا موسیقی وکال هست، گیتار بیس هستش، درامز هست، یا سازبندی هایی که سازهای کوبه‌ای هم استفاده میکنن، ولی اینجا معمولا دوتا خواننده همیشه هستن. افرادی که دیگه نوازنده هستن و آهنگساز کلن تغییر میکنن، یعنی حتی این گروه هم به این شکل وجود نداره که این انسجامه باشه و اون همدلیه و اتفاقاتی که میخوان رقم بزنن. حالا این یک موضوع. موضوع بعد اینه که اصلا واقعا به لحاظ اقتصادی این بندها که اومدن تشکیل شدن، کارشون هم شروع کردن و برخیشون هم خیلی مطرح شدن، پولای خوبی هم در آوردن. اولا که چقدر پول خود خواننده ها در بردن، چقدر تهیه کننده ها سود بردن، آیا اصلا کمکی به اقتصاد کشور ما، به اقتصاد هنر کردن؟
ببینید به طور کلی به اقتصاد هنر و فرهنگ کشور منتج نمیشه. تهیه کنندگان پول های خوبی رو میبرن.
پول برای تهیه کننده هست.
اون بیشتر میبرن.
بله.
خود هنرمندان، خود نوازندگان و خوانندگانی که همین مجموع بند ها میشن، اینها نه که چیزی گیرشون نمیاد، قطعا از دیگر گروه ها بیشتر دستمزد میگیرن و بیشتر شهرت پیدا میکنن. اجراهای
بیشتری داره.
اجراهای بیشتری است. اینجا گیر کار این هست که مردم خیلی شیفته اینا نیستن. برخی از مسئولین و متولیان امریکا دست در کار دارن، چه بالا دستی ها چه پایین دستی ها، اونها بیشتر شیفته اینها هستن و گزارش ها رو میبرن در کمیسیون فرهنگی مجلس و دیگر جاها که اینها دارن اقتصاد هنر رو پویا میکنن. در صورتی که تحقیقاتشون کامل نیست و یا اصلا تحقیقی وجود نداره. اینکه یک جمعیتی در سالون میاد دقیق مشخص نیست این جمعیت چگونه آمده است، چقدر از گیشه بلیت خریده، چقدر ارگانی فروش رفته، یا به شکل‌های مختلفی آدم‌های تکراری دارن میان دائما این برنامه رو می‌بینن و سطح فرهنگی ایجاد نمیشه. یه طبقه خیلی خاصی همیشه تو این سالن‌ها هستن. یعنی شما کافی فیلم اینها رو بگین، فیلم شاهدی که تو همه سالن‌ها هست که در اختیار اداره اماکن هست،
شما کلا تکراریه.
یه آدمای همیشه یه صندلی خاصی دارن، جزء تفریحاتشونه. یعنی اگه اهل شکارن در سال یه وقتی میرن که میرن اهل شنا هستن، اهل کوه هستن، اهل مصیبت خارج هستن، یه وقتی هم مشخصا تو این کنسرت‌ها خانوادگی میرن. پس آدم‌های جدیدی وارد نمیشه که بخواد به توسعه فرهنگی، توسعه پایدار شنیداری ملت کمک بکنه. اینجاست که ما احساس می‌کنیم که صرفاً نه احساس، به یقین میرسیم فقط درآمدزایی مهمه به هر قیمتی، با هر شعری، با هر رفتاری، با هر حرکتی.
و درآمدزایی فقط برای خودشون
که خروجیش هم میشه رو صحنه حرکتی میکنن که اون افرادی که تو سالن هستن با هر تعداد جمعیتی به یه جوششی وابدارنشون و صندلیاشون بلندشن، هورا بکشن، داد بزنن و یک ورژن ناقصی از مغرب زمین که همه چی رو رو صحنه باز نمیتونن انجام بدن و یک گرته رو میتونن، چون مجاز نیستیم ما به هر رفته رو صحنه مثل غربی ها. این یک دل خوشکنکی است که مثلا شادی مردم دارن و این یک جوری نگرانی میاره برای هویت فرهنگی کشور دارنده و افراد جدی. خب آقای تفریشی اشاره خیلی خوبی کرد تو بخش آخرش، اینکه کودکان چه گناهی کردن به واسطه پدر مادرشون یا چیزایی که میشنون تو ماشین و بیرون، به جای اینکه موسیقی کودک خوب بشنون، به جای اینکه برنامه خوب کودکانه ببینن، اونها هم داره گوششون با موسیقی های آشنا میشه که برای یک رده بزرگسال هم حتی این موسیقی ها خوب نیست، که حالا در طول برنامه توضیح میدیم چه اشکالاتی این موسیقی ها میتونن ایجاد کنن. صرفا یه بخش درآمد مقطعی داره که اینها نه مالیات درست داده میشه و نه در توسعه پایدار اقتصادی میتونه کمک باشه. فقط فریب میده مسئولین یا مسئولانی که میخوان بودجه بگیرن، بگن که حالا ما احتیاج نداریم از موسیقی تو قد درآمد داشته باشیم و به راحتی از بودجه جشنواره میرن کنار. و اینجا اشکال واقعی است که موسیقی‌دان‌ها دارن عصبانی میشن. جشنواره‌ای که باید با بودجه واقعی برن در سال و به عنوان رخداد فرهنگی موسیقی کشور انجام بدن، بدن که پول ندارن دیگه نمیتونن گروه ها رو برن. در نهایت یه بخش پاپی میذارن که اینها بتونن سالن پر بکنن و یه پولی بیاد که باز این پولا میره تو دست تهیه کننده. چرا؟ چون این تهیه کننده 10 ساله میان این گروه ها رو خریداری میکنن و اجازه فعالیت در جای دیگه بهشون نمیدن.
خیلی ممنون از شما آقای مهتوی عزیز. نکته بسیار های اهمیت اینه که کودکان ما هم به این موسیقی، حالا نمیگیم همه این، ولی یه سری موسیقی هایی که واقعا خوب نیست ممکنه عادت کنن و از موسیقی اصیل و فاخر خیلی فاصله بگیرن. بریم با هم تازه های فرهنگی هنری رو بشنویم. در عصر من همراه شما هستیم. 15:23:23.
هر روز ساعت 15 کتاب فرهنگ و هنر رو با هم ورق میزنیم در عصر من.
به نام خدا، من علی شاه محمدی هستم، فیلمساز و فیلمنامه نویس. عرضم به حضورتون که اخیراً تدوین نسخه نهایی فیلم مستند سینمایی شهسوار رو به پایان رسوندم. این فیلم به جنبه‌های مختلف زندگی جوان پهلوان تختی می‌پردازه، جنبه‌های اجتماعی، سیاسی، خانوادگی و ورزشی. و نقطه عزیزم برای ساخت این فیلم سال 90 بود که از تلویزیون پیشنهادی به من شد برای ساخت یک مستندی درباره فیلم ناتمام جان پهلوان تختی که علی حاتمی قصد داشت بسازه، در واقع فیلم ناتمامی که سرطان امانه کارگردانش رو برید. من درباره اون فیلم ناتمام مستندی ساختم و تمرکزم روی علی حاتمی و تلاشش برای ساخت اون مستند بود. اون فیلم شد به اسم جامرضای علی. بعد در دل تحقیقاتم برای اون مستند به این رسیدم که زندگی مرحوم تختی بسیار دراماتیک و پر از فراز و نشیب. فوق لیسانس هم راجع به تختی نوشتم. با تایید کننده معظم سینما ایران آقای هارون یشایی وارد مذاکره شدم و ایشون پذیرفتن که فیلم رو تایید. ما شروع به فرآیند نگارش فیلمنامه کردیم و برای نقش جان پهلوان تختی آقای مجید خدایی رو انتخاب کردیم که قهرمان کشتی اسبق جهان هستند و شباهتی هم با آقای تختی دارن که این گریم شباهت رو خیلی بیشتر کرده. به نظر من ایشون تو فیلم خیلی خوب ظاهر شدن. کشتی آقای تختی رو بازسازی کرد و به جنبه‌های مختلف زندگیشون پرداختیم. قهرمانیشون تو المپیک ملبورن، قهرمانیشون تو مسابقات جهانی یوکوهاما، پیوستنشون به فعالیت سیاسی و جبهه ملی. همین باعث یک سری محدودیت‌ها شد که تختی زیر ذره‌بین ساواک قرار گرفت. بخش عمده‌ای از هم تیم ایشون آقای تختی رو آزار دادن، چون بالاخره ترس از حاکمیت بود، ترس از حکومت پهلوی بود و منجر به تنهایی آقای تختی شد تو سطح تیم ملی و کشتی، حتی تو المپیک 64 توکیو و بعدش مسابقات جهانی 1966 تولید و آزار اذیت به اوج خودش رسید. وقتی که تو آخرین حضورشون تو رقابت‌های جهانی 66 تولید ایشون مقامی نتونست بگیره، از کشتی خداحافظی کرد. تو همین شرایط هم یک ازدواجی کرد و مجموع شرایط باعث شد که زندگیش به تنگنای تلخ و سختی برسه که شرایط غمباری رو براش رقم زد. من اصلا باور ندارم که تختی خودکشی کرده باشه. یعنی من خاطر تو فیلم شهسوار من هم دلایل آدم‌هایی رو که معتقدن تختی کشته شده رو قرار دادم و هم آدم‌ها و دلایلی رو که معتقدن تختی خودکشی کرده. انتخابش با تماشاگر هست و هر کدوم هم برای خودشون دلایل قابل اعتماد و اتکایی دارن و در نهایت این مخاطب هست که باعث تصمیم بگیره کرده. ولی صمیمانه میگم برای من در فرآیند ساخت این اتفاق افتاد که واقعا مهم نیست که مرگ تختی چطور اتفاق افتاده. البته که مرگ یک انسان بزرگ نماد پوریای ولی در دوران معاصر برای مردم بوده مهمه، ولی زیست ایشون، روش ایشون و فرهنگ تختی به نظر من بسیار اهمیت داره که چطور ما میتونیم استفاده بکنیم از این فرهنگ تو این زمانه ای که مردم نامهربان هستن با هم. بنخاطر من از همه مردم ورزش دوست، فرهنگ دوست، سینما دوست دعوت میکنم که این فیلم رو ببینن و حمایت کنن با دیدن این فیلم در گروه سینمای هنر و تجربه تو تهران، اصفهان، شیراز، بابلسر، کرمان فیلم اکران داره. دوستان علاقه من میتونن مراجعه کنن به سایت هنر و تجربه که تاریخ دقیق و سالن‌های نمایش دهنده فیلم رو اونجا براشون نوشته.
عصر من، عصر بازیگران.
من از اسلام او بوی تازگی میشنوم و از مسلمانی تو تنها بوی غرور جاهلی میآید.
چیزایی هستن که نمیشه خریدشون یا فروختشون. حرمت خونه رو وقتی فروختی دیگه فروختی.
قرآن خود علی است. آنچه بر نیزه ها میبینید پوست و مرکبه.
عکستون سر تاقچه، اسمتون بر در خانه و عشقتون در دلهای ماست تا قیامت.
عصر من، عصر خوانندگان.
عصایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشم حسابشون رو پس میده. هزار از عمر این قلب پر از عشق واسه زخمای تو برهم بیارم. چه نقاشی چه باشی من عاشقتم، از من رد چی من عاشقتم، حتی بد چی من عاشقتم.
عصر من، عصر شاعران.
عمر آینه بهشت، اما آه بیش از شب و روز تیر و دی کوتاه.
قفلی نمانده باقی در سایه عنایت، در دست خود کلید درهای باز دارم.
خدا را چه دیده ایری را؟ شاید انقدر باران و نفش باری که قلیلی شاعر از پی گل نی آمدند رفتند دنبال چراغ و آینه. شمدانی، عسل، حلقه نقره و قرآن کریم.
عصر من، عصر مجریان.
به کجای گذشته سفر کنم که جاپای این دوستی را نبینم؟ یاد همه لحظه هایی میفتم که زندگی را زیستم. زندگی من هرگز ادعا نخواهد کرد که در خلوت میگذشت.
و این عصر من. عصر من.
دوستان خوب شنونده، در ادامه تازه های فرهنگی هنری خواهیم بریم به سراغ یک اتفاق ویژه و خاص که در استان سیستان و بلوچستان در حال انجام و برگزاری راه اندازی 1000 کارگاه سوزندوزی در استان سیستان و بلوچستان. یه توضیح کوچیکی بدم که اولا لباس مردان و زنان بلوچ و سیستانی ما در این دیار کهن ویژگی های خاص خودشو داره و یه هویت بسیار